بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. نظریه اول از این ده نظریه که توسط طرح بشه گذشت میرسیم به نظریه دوم در باب علم باری تعالی که منصوب است به معتزله. معتزله معتقد هستند که حضرت حق علم ذات به ذات داره، علم به ما سوا بعد از تحقق و ایجاد هم داره بحثی نیست، و علم به ما سوا قبل از ایجاد، قبل از ایجاد رو از یه شد دیدن نمی تونن نفی بکنن از حق تعالی، یه کمالیه که قبل از ایجاد به موجودات علم داشته باشه. از یه جهت دیدن یه کمالیه، میخوام برای واجب الوجود اثبات کنن. از یه جهتی با یه مشکلی برخوردن به نام در واقع علم بدون معلوم، اگه میشه معلومی در کار نباشه ولی علم تحقق داشته باشه. علم این حقیقتیست که طرف میخواد. وقتی طرفی وجود نداره چجوری علم معنا داشته باشه؟ این مسئله با تعدادی از یک دو تا انگیزه دیگر موجب شد تا معتزله نظریه معروف خودش رو در ارتباط با ثابتات ازلیه ارائه بده. ثابتات ازلیه یعنی این که ماهیات اشیاء قبل از این که موجود بشن به وجود خاص خودشون در کفتان اینجوری میگیم الان و الفاظشون چجوری است و بحثای اصلیشون چی بود در فلسفه اینجوری گفته میشه. از اینها قبل از اینکه ماهیات به وجود خاصشون موجود بشن در کتم عدم ثبوت دارن، لفظ وجود رو برگردوندن به ثبوت. در جگرید میگن نه در واقع معدوم هستن، اما اینجوری نیستش که منفی باشه به طور کل از نظام هستی، در جگرید بلکه اینا ثابت هستن، یعنی بین در واقع وجود و عدم یک واسطه قائل شدن. خب اگر ما بگیم این ماهیات اشیا پیش از تحقق به وجود خاصشون در یک نفس الامری، در یک وعایی، در یک عدمستانی اینا ثبوت دارن، ثبوتشون که درست کردیم، تقررشون که درست کردیم، تعلق علم باری تعالی به اونها هم میسور میشه. پس یه نفس ثبوت دارن، واجب الوجود قبل از اینکه اونا رو ایجاد کنه به اون مرحله ثبوتشون علم داره. این میشه نظریه‌ای که مال معتزله است، منصوب به معتزله است. الله تعالی میفرماد نقد این نظریه برمیگرده به مباحثی که پیش از این داشتیم که ثبوت معدومات در کسب عدم بی‌معنا هستش. بالاخره ماهیت وقتی گران وجود داره اما وجود داره، اگر وجود نداشته باشه میگه بگیم نه وجود ندارد ولی ثبوت داره، این یک حرفی هستش که بی‌معنا هستش. به بیان دیگر تلاشی شما کردید بالاخره به اینجا منجر نشد که ماهیات قبل از ایجادشون یه جور تحقق داشته باشن که در اون فضای تحققی علم واجب به اونا تعلق بگیره. نهایتش این هستش که پیش از اینکه اینا ایجاد بشن حضرت هر به اینها علم نداره. این در واقع این قول برمیگرده به همون قول قبلی از یه جهتی. ببین دوباره سلام رو اثانی ما نصر الال معتزله. نظریه دوم اونی که منصور به معتزله است. کلمه نصبه خوبه چون واقعیت امر اینجوری نیست، معتزله حرفشون اینجا اینجوری نیست، این شکل نیست. اثانی ما نصبه الال معتزله یعنی کلن حرف معتزله در ارتباط با ثابتات ازلیه، همچنان که در اون مراحل قبل بحث این که ثبوت و واسطه بین وجود و عدم مطرح میکردن به نام ثابتات ازلیه، به شکلی که معمولا تو فلسفه مطرح و زود هم نقد میکنن، اشکالات متعددی وارد میکنن، به این شکل نیست. همشون ریشه دارتر از این حرف هست. اثانی ما نصبه الال معتزله اونیست که منصوب به معتزله است. اینا چی میگن؟ میگن ان للماهیات ثبوتا عینیا. ببین ثبوت عینی با یه خط کشید تا بعدا ما وقتی نظر منصوب به صوفیه رو میکنیم ثبوتا علمیا خودش نشون بده. پس ثبوت عینی داره در کجا؟ در عدم. ثبوت خارجی، ثبوت تکوینی داره در مقابل ثبوت علمی که هم در نظریه بعدی هستش. لفظ ثبوت رو روش دقت کنید، لفظ وجود رو برگردوندن تبدیل کردن به ثبوت. الان دیگه ذرائف کار آقای معتزله لازم نیست مطرح بشه، چون قبلا بحث ثابت و تعذبیه تر شده. ثبوتن عینیان، این در عالم خارج، در عالم عین، عالم واقع، اینا ثبوت دارن در صحنه عدم. و هی التی تعلق بها علمه تعالی قبل الایجاد، و این ماهیاتی که در عدم ثابتن، این ماهیاتی که گفت ثبوت عینی در عدم دارن، یه جوری یادداشت بکنید که این همون ثابتات ازلیه معتزله است. ثابتات ازلیه یعنی همین ماهیاتی رو که در کتم عدم ثبوت ازلی دارن، نیاز به جهل هم ندارن. بله؟ اشراق؟ نه و هی التی تعلق بها علمه تعالی قبل ایجاد. این ماهیات، این ثابتات ازلیه، همین هایی که در کتم عدم ثبوت عینی دارن، همونی هستش که علم حق تعالی به اونا تعلق گرفته قبل از ایجاد. پس اینا هم علم ذات به ذات رو قبول دارن، هم علم ذات به موجودات بعد از ایجاد رو قبول دارن، هم علم ذات به ما سوا قبل از ایجاد رو قبول دارن، ولی کیفیت تصویرشون اینجوریه. الله می فهمد این درست نیست. و فیه انه تقدم بطلان القول به ثبوت المعدومات. اشکالات متعددی میشه حالا بنابراین چی که از اینا نعافره به ایشان گرفت. مثلا یک اشکالی که مرتب علامه به اقوال میگیری مثل شه، پس واجب الوجود تو حیطه ذاتش آیا بالاخره به اینا علم دارد یا ندارن. این که شما درست کردید، باز ورای واجب الوجود یک ثبوتی درست کردید، مثل اینکه بعد از ایجاد چطور حق تعالی به اینا علم داره؟ خب قبل از ایجاد هم در ورای ذات واجب الوجود اینا یه ثبوتی دارن در کتم عدم، واجب الوجود به اونا علم داره. یه اشکال دیگه این هستش که پس واجب الوجود در حیطه ذاتش علم به اشیا نداره. این اشکال های متعددی میشه پیاده کرد، اما الله میگه اصلا اصل این نظریه غلطه. و فیه انه تقدم، این عادت سیفانی داده، و فیه انه تقدم بطلان القول به ثبوت المعدومات. این که معدوم ها در کتم عدم ثابتند، این حرف باطلی هستش، بی‌معنی. و اما نظریه سوم، نظریه سوم به جهت تقاربی که با نظریه معتزله از یک جهت داشته در کنارش آورده علامه اینجا و کار خوبی هم کرده. علامه در طرح نظریه سوم میگه این نظریه منسوب هست به صوفیه، منسوب هست به عارفان متصوفه اسلامی. خب اینها چی میگن در باب علم حق تعالی؟ خب اونچه که در اینجا گذشته و در نهایه اومده یک اشاره اجمالی به نظریهشون هست، نقدی که هم شده، نقد خیلی استوار و جالبی هم نیست. در اسفار بحث ها مفصل داره، در خود عرفان بحث خیلی گسترده صورت میگیره. حال در هر صورت نظری که اینها میگن چیه؟ در بدایه و در نهایه نظر خود اونها تقریبا خوب مطرح شده، گرچه خیلی مجمله ولی خوب مطرح شده. نقدی که بهش شده خیلی جدی. حالا نظریه که به اینها داده شده اینه چیه؟ اینه که اینها عرفا علم ذات به ذات رو قبول دارن، بنابراین چیه همجی اومده علم حق تعالی به ما سوا بعد الایجاد رو هم قبول دارن. بحثی نیست، گرچه لفظ ایجاد رو وقتی عرفا به کار میبرن یه معنای خاصی اراده میکنن. حالا بعد از ایجاد رو اینها قبول دارن، اما علم به اشیا قبل از ایجاد چی؟ اینا میگن علم حق تعالی به اشیا قبل از ایجاد هم درسته، اما چجوری سامان میدن؟ اینها هم مثل معتزله و دیگران قائل هستن که علم بدون طرف، یعنی معلوم، بی‌معناست. باید معلوم جوری محقق باشه تا علم به او معنا داشته باشه. حتی در نظریه اول که ما از ملا صدرا خوندیم و علامه هم قبول کرد، تو اون نظریه هم همین اصل رعایت شده، چون بالاخره معلوم رو به یک نوعی در ذات حق تعالی متحقق کردیم، بعد گفتیم که علم حق تعالی به او تعلق میگیره. بس این نکته جدیه، همش بحث اینه که چون علم یک صفت حقیقی ذات اضافه است در علم به غیر، باید اون طرفش باشه یک جوری، حالا یا در خارج باشه که بعد از ایجاده، یا در عین ذات باشه اونجوری که ملا صدرا میگه، یا مثل معتزله و کسان دیگه با تفسیر کرد. عرفا چجوری تفسیر میکنن؟ عرفا اینجوری گفتن، متصرفه اینجوری گفتن، گفتن که اشیا پیش از اینکه اینها ایجاد بشن تمام ماهیاتشون، حالا بعدا نظریه منصوب به مشرا هم میبینیم خیلی نزدیک به نظریه عرفا در این قسمت است، چون مشرا میگن تمام ماهیات اشیا به نحو ارتسامی در یک حیطه ای از ذات ربوبی که مثل ذهن میمونه اونجا ثابته، اونجا هست. خب مشابه همون از جهاتی، گرچه فرقها رو خود عرفا گفتن حضر ما با مشا چه فرقی داره، ولی در حسن عرفا قائل هم که تمام اشیا، ماهیاتشون، ریزکاری ها، روابط، همه چیزی که در ماسوای حق داریم مثل یک نقشه کامل در حیطه ذات ربوبی اونجا ثبوت علمی دارند. این فرق میکنه با قول معتزلان، چرا که الان اینجا خوندیم، اونا میگفتن ثبوت عینی، یعنی در عالم تکوین و واقع و خارج ماورای ذات باری تعالی اینا ثبوت عینی دارن در کتم عدم، اصلا ربطی به وجود حق تعالی ندارن، خودشون فی حد نفسها هستن. درسته؟ نیست. ولی اینجا ما میخوایم بگیم که نه، اینا ثبوت علمی دارن، یعنی اینها در ظرف علم حق تعالی ثبوت دارن، ثابتن به ثبوت علمی. تعبیری که اینجا الان به کار برده این استش که به تبع اسما و صفات الهی، تعبیرهایی دارن تمام این اسما و صفات الهی قبل از اینکه از حیطه ذات بیان بیرون بشن، اسما و صفات فعلی در همون حیطه ذات اینا یک چینشی دارن، از اسم الله شروع میشه، بعد اسمهای چارگانه، اسمهای هفتگانه و همینجور اسمها زیاد میشه. این اسمها بر اساس یک تشکیل خاصی که ما تو همین نگاه ملا صدرا هم خوندیم، بر اساس تشکیل هاشون در فضای کاری خودشون حدودی پیدا میکنن، به حسب تشریک ها و حدودی که پیدا میکنن غوالبی ساخته میشه که اینا میشه همون ماهیات اشیا و ریزکاری حالا فراغونه در اون. به تبع اسما و صفات الهی در ذات باری تعالی این ما توضیح میدن، ذات باری تعالی هم دو توضیح داره، دو سه تا تعیین داره و توضیحات خاصی داره. در هر صورت به نام سربسته اسما و صفات الهی در ذات باری تعالی بر اساس تشریکی پیدا میکنن، اینها ماهیاتی رو تحویل میدن. این ماهیت ها هنوز توحیده علم الهی هم ثابت هم به ثبوت علمی، هنوز موجود به وجود خاص خودشون نشدن. علم حق تعالی به ما سوا قبل از ایجاد از طریق ماهیات اشیا در حیطه علم الهی صورت میگیره، شبیه میشه، مشابه میشه به صور ذهنی، مثل صورتهای ذهنی که الان در ما هست، مثل مهندس قبل از اینکه این ساختمان رو بخواد در خارج بنا بکنه نقشش رو تو ذهن خودش داره. خب قبل از اینکه این ساختمان رو بنا بکنه بهش علم داره، این از چه طریقی؟ از طریق این صورتی که در خودش داره. مشابه همین در نظریه آیون عرفا هست. خب این نگاه عرفا، نقدی که ملا صدرا، نقدی که علامه کرده چیه؟ نقدی که علامه کرده این است که ما بر اساس بحثایی رو که در اصالت وجود و اعتباریت ماهیت گذروندیم، ما نباید برای ماهیت خارج از ورای وجود خاصشون تقرر و ثبوتی رو در نظر بگیریم. اگه این حرف رو مطرح بکنیم کنه به طرف اصالت ماهیت ما سوق پیدا کردیم، چون ماهیت تقرر خارجیش به چیه؟ به وجوداته. وجودات باشه اینا هستن، وجودات نباشه دیگه اینا هیچ تقرر و ثبوتی ندارن. این اشکالی که ملا صدرا علامه الان داره مطرح میکنه، یعنی اگر هویتاً نگاه بکنیم هم به قول معتزله میخواد بزنه هم میخواد به قول عرفا بزنه، این ملاکن فرقی نداره، همین رو اونجا میتونه بگه. شما میگید ماهیات ثبوت دارن، خب ماهیات چی هستن که ثبوت داشته باشن؟ ماهیات بدون وجودات خاصشون حقیقتی نیستن تا بخوان ثبوتی داشته باشن. پس بنابر اصالت وجود و اعتباریت ماهیت، ماهیات بدون وجودهای خودشون تقرری ندارن. شما الان دارید تقرری برای ماهیات درست میکنید بدون وجود خاص خودشون. ببینید عبارت رو، اصالت مانوس به علت صوفیه، سوم اونی هستش که منصور به صوفیه هستش. خب اینا چی میگن؟ میگن ان للماهیات الممکنه ثبوتا علمیا. تمام ماهیات ممکنه، مثل ممکنه هم تو فضای خود عرفانی در اینجا خیلی جالب نیست، حالا در جای خودش باید این بحثا صورت میره، اشکال نداره. تمام ماهیاتی که در ماسوای حق تعالی هست یه خود دارش وسیع تر کنید، هر چی که در خارج از ذات باری تعالی هست، انمل الماهیات الممکنه ثبوتا علمی، یک ثبوت علمی داره تو فضای علم الهی. به این ماهیات ممکنه تو صغ ربوبی و ثبوت علمی میگن اعیان ثابته. اعیان همون ماهیات، منتها اگر اعیان در خارج بیاد بهش میگن اعیان خارجه، این ماهیات در خارج باشه بهش میگن اعیان خارجه، اگر در حیطه علم الهی باشه بهش میگن اعیان ثابته. اعیان ثابته چرا؟ چون ثبوت دارن، ثبوت علمی دارن، همه به وجود خاصشون موجود نشدن، بهش میگن اعیان ثابته. ارتباط این نظریه با ثابتات ازلیه معتزله چیه؟ خیلی حرف وجود داره، حتی در لفظ هم مشابه ثابتات ازلیه، اعیان ثابته. پس الان اگه بخواییم یه خلاصه بندی از حرف عرفا بکنیم، دیدگاه عرفا رو اگر بخواییم عنوان بزنیم اینی که علم باری تعالی به ماسوا از طریق اعیان ثابته صورت میره، صورت خاصش ان للماهیات الممکنه ثبوتا علمیا به تبع الاسماء و صفات. ماهیات ثبوت علمی داره به تبع اسماء و صفات در صغ ربوبی، هنوز خارج نه، در صغ ربوبی اسماء و صفات یک نحوه چینش ویژه‌ای دارن که به تبع تحقق اسماء و صفات چی متحققه؟ این ماهیات هم تحقق دارن، بهشون میگن اعیان ثابته. خب هو المتعلق لعلمه تعالی قبل الایجاد، که این ثبوت علمی ماهیات به تبع اسماء و صفات متعلق علم باری تعالی از قبل از ایجاد ماسوا. پس بنابراین اینها هم علم ذات به ذات، هم علم به ماسوا بعد از ایجاد، هم علم به ماسوا قبل از ایجاد به این کیفیت قبول دارن. و فیه ان الغول به اصالت الوجود و اعتباریت الماهیات ینفی ای ثبوت مفروض للماهیت قبل وجود هل عینی الخاص به ها. اشکالی که در این نظریه هست اینه که ما وقتی تو مرحله اول اصالت وجود و اعتباریت ماهیات رو اثبات کردیم، جالبی که اصلا اصالت وجود و اعتباریت ماهیت از نظر تاریخی از کجا شروع شد؟ از خود عرفا شروع شد، و ملا صدران از عرفا گرفته، در کلمات عرفا مشهون است از اصالت وجود و اعتباریت ماهیت. و فیه ان القول به اصالت الوجود و اعتباریت ماهیات، قول به اصالت وجود و اعتباری بودن ماهیات نفی می کند هر گونه ثبوت مفروضی را برای ماهیات قبل از وجود عینی خاص به خود این ماهیات. یعنی ماهیات اعتباری هست، تا وجودهاشون نباشه اینا تحقق و تقراری ندارن. چطور شما میگید قبل از وجودهاشون این ماهیات یک تقراری دارن؟ خیلی جوره نیست آقا، میتونه بگید به طبع اسماء و صفات در اونجا موجودی به وجود هست آنها هستن. درست خوبه، یعنی چطور الان مثلا ما میگیم ماهیات به وجود ذهنیمون لفظ ثبوت گیر انداخته؟ توجه کردی؟ چون اینا از معتزله گرفتن لفظ ثبوت رو، این توهم شده که گویا اینها میخوان بگن اینها بدون اینکه هیچ وجودی داشته باشن یک تقرری دارن. نمیخوان بگن هیچ وجودی، اسم وجود ذهنی و علمی رو چی گذاشتن؟ ثبوت، برای اینکه با وجود خارجی تفکیک بشه. تصریح کردن به این حرفا. حالا ما گفتیم یه فهمان از ما نداره بشیم از رابه ما نصبه اینا افلاطون. دیدگاه چار رومی که در این زمینه وجود داره قول منصوب به افلاطون در زمینه علم باری تعالی هست. اون چرا که منصوب به افلاطون هستش اینی که حق تعالی علم به خودش داره، علم حتی از فهمان اونجا که در اینجا نقل شده، علم اجمالی به ماسوا در حیطه ذات هم داره، علم اجمالی. اما علم تفصیلی واجب الوجود به ماسوا از طریق مسل، مسل الهیه و مفارقات نوریه صورت میگیره. مسل نوریه و مفارقات الهیه چیه؟ یک نظریه هست معروف به مسل افلاطونی، نه اینکه مال این آقای افلاطون باشه، چون ایشون خیلی پافشاری کرده روش، یعنی روش معروف شد به مثال افلاطون، مثل شعبه علم کمونه، مثل فلان، معروف شده به این اسم. خیلی خوب، این نظریه چی میگه؟ میگه تمام انواعی که حالا اون چرا که در فلسفه اسلامی منتقل شده در کلمات خود افلاطون یه مقدار تفاوت هست. حالا اون چرا که از انواع در عالم ماده هست، هر یک از این انواع یک ربی دارن در عالم عقل. نداریم عالم عقل، عالم مثال، عالم ماده دیگه، درسته؟ در عالم عقل یک فردی از همون نوع تحقق داره که تمام افراد مادی زیر سر او دارن عمل میکنند، گرچه خود اون رب النوع باز زیر سر رب الاربابه. توجه کردید؟ اینا رو میگن ارباب انواع، ربهای انواعی که در عالم ماده هستن. اینا رو میگن مفارقات نوری، دست نوری برگرفته شده از حکمت اشراقیه. خود مفارقات یعنی مفارق از عالم ماده هستن، مجرد تام هستن، نوری هستن، نور محض هستن، ذاتن نورن، از صنف نور هستن. و بهشون میگن مثل الهیه، در مقابل مثل معلقهی که در عالم مثال مطرحه. کلمه مثال، مثال گفتن یعنی مشابه همونی که در عالم ماده هستش. اون چه که در عالم ماده یک مثالی در کجا داره؟ عالم مثال. بهش میگن مثل معلقه. تحجیه کردیم؟ مثل معلقه. بعد یک مثالی در عالم عقل داره که بهش میگن چی؟ مثل الهیه بهش میگن، یا عقلیه بهش میگن، راجعه یا مثل نوریه بهش میگن. البته نه، یکیش رو جمع که ببندیم میگه چی؟ مثل. مثل جمع مثاله. چون اینا همه مشابه هم دیگه هستن، تعبیرش میذارن مثال، مثال، مثال. مثل، مثل که میگن به این سبکه. خب وقت تمام آنچه را که در عالم ماده هستش به تناسب هر کدوم یک مثالی در عالم چی دارن؟ عقل دارن. مفارق نوریه، مثال الهیه. الهی میگن چون خیلی به عالم اله نزدیکه. توجه کردید؟ حالا حرفای زیادی در اینجا هست. به هر صورت خب ما وقتی به اینجا که رسیدیم، علم تفصیلی حق تعالی به ما سوا از طریق این مثل صورت میگیره. نگاه افلاطون اینه، یعنی وقتی حق تعالی، چون مثل ارتباط مستقیم با حق تعالی داره، از عالم عقل دیگه، یه واسطه عالم به معنی عالم دیگه اینجا نمیخوره. حق تعالی به اینها علم تفصیلی داره. تمام کمالات مادون در این مثل چیه؟ مندمجن وجود داره، چون این مثل علت مادون هستش. پس بنابراین از طریق این مثل پس از ایجاد حق تعالی علم داره، علم تفصیلی داره به تمام موجودات عالم. این نگاهی است که از افلاطون نقل شده. عرابه ما نسبه الى افلاطون یا افلاطون، اونجرا که منصوب به افلاطون، چی گفتیشون؟ ان علمه تعالی از تفصیلیه بالاشیا، علم تفصیلی حق تعالی به اشیا. علم تفصیلی حق تعالی به اشیا چیه؟ همون مفارقات نوری هسته. و المفارقات النوریه و المسر اللهی. توضیح دادم کلمه مفارق نوری، کلمه نوری از کلمه اختباسی از حکمت اشراقی جا افتاده، چون حکمت اشراقی بسیار تحت تاثیر فلسفه نور و ظلمت ایران باستان هست. راجع کردی؟ ایران باستان هست. بله؟ نه دیگه، همین بحث همینجاست. ما هم بهش اشخاص بگیریم، ما هم بهشون اشخاص بگیریم. خب ما نظر ان علمه تعالی تفصیلی بده شو اول مفارقات النوریه و المسر اللهیه التي تجتمع فيها کمالات الانواع. چرا این دو داره میگه؟ چون میخواد علم به مادون مفارقات رو درست کنه دیگه. میگه همه اینا که تو اونجا هستن، اون هم که متعلق علم تفصیلی حق تعالی است، خداوند از طریق او علم تفصیلی به همه کمالات نظام هستی داره. التي تجتمع فيها کمالات الانواع. اشکالی که درش هستش چیه؟ اشکالی که درش هستش اینه که خب اینی که شما گفتید علم ذات به ذات درست شد، علم تفصیلی به ماسوا درست شد، اما کی؟ بعد از ایجاد و در مرتبه خود اشیا. یک مسئله اینجا وجود داره ها، چون کلام افلاطون اگه در همین حد باشه، معناش این خواهد بود که حق تعالی علم تفصیلی به خود مفارقات داره، از طریق مفارقات علم به ماسوا داره، چون بقیه مندمجه در او هستن. این میشود علم اجمالی به ماسوا. توجه کردید؟ حالا در هر صورت اینی که شما تصویر کردید علم بعد از ایجاده، علم قبل از ایجاد چی شد؟ علم قبل از ایجاد به ماسوا چی شد؟ آیا خداوند این کمال رو نداره؟ این یه کمال وجودیه. خداوند وجودی صرف از همه کمالات رو باید داشته باشه، چطور این کمال رو نداره؟ پس این نقصی که در این قول وجود داره، ما تو قول اول این نقص رو برطرف کردیم. و فیه ان ذالک علی تقدیر ثبوتها انما یکفی لتصویر العلم التفصیلی بالاشیاء فی مرتبتها. اشکالی که در قول منصوب به افلاطون هست اینه که این نظریه که شما دارید اگر ثابت هم باشه، این حرف یعنی چی؟ این اولا در بحث مسائل افلاطونی خودش مباحث فراوانی است، خیلی قبول ندارن، مثل ابن سینا اصلا مسئله الهی رو قبول نداره. دعوای بین شیخ اشراق و ابن سینا یکی از قسمتایی که دعوا شدید میشه همینجاست، و این دعوا همینجوری کشمکش پیدا کرده در میان فلاسفه اسلامی که آیا هر فرد مادی، افراد یک نوع مادی با یک نوع مجرد، یک فرد مجرد در عالم عقل به عنوان رب اونها داشته باشه یا نداشته باشه. در مثلا جلد دوم اسفار همون اولی که باز بکنید بحث رو، فصل نهم مسئول افلاطونیه، این بحث مفصل در 30 صفحه مطرح شده، ادله طرفین و امثال اینا طرح شده. حالا علا تقدیر ثبوتها، اگر این حرف هم بپذیریم تو بحث علم دچار مشکل هست. این نمایت فیل تصویر العلم تفصیلی بالاشرافی مرتبت ها، همانا که باید میتوند برای تصویر دهی از علم تفصیلی به اشیا در مرتبه اشیا، تازه با توضیحی که دادیم که خودش هم در درونش یک مشکلاتی داره، لافی مرتبت ذات، در مرتبه ذات رو که درست نکرده. فطبق از ذات خالیتن من الکمال علمی، پس بنابراین ذات خالی از کمال علمی خواهد شد. و هوا وجود صرفان لا یشد و انها کمال و وجودیون هازا خلقان، در حالی که اختالا وجود استرسیست که هیچ کمال وجودی، اگر این کماله باید اختالا داشته باشه، هازا خلقان. این خلاف فرضیست که ما در الهیات من نخص در افراد با وجود هست سامان بدیم.
تعبیر اولشون داره که ان علمه خوال مفارقات
نوریه،
علم مفارقات معلوم
دیگه، میدونید که از باب اتحاد علم حال معلوم از این به این شد. نظریه پنجمی که مطرح شده منصوب به شیخ اشراق، شیخ شهاب الدین سهروردی. خب ایشون چی میگه؟ میدونید شیخ اشراق که اومد، شیخ اشراق و شیخ اشراق خیلی عمر نکرد، خیلی مثلا 37 سال 38 سال از سال شمسی حساب کنیم، من 36 سال بیشتر عمر نکرد و از یه جهتی مناقضه خیلی برجسته‌ای بود. و شرح احوالیشون رو ببینید، با سن کمی که کرد تحولات عظیم در فلسفه اسلامی ایجاد کرد و از یک جهت باید بگیم صدر و متعلیم در حکمت متعالیه، با اینکه واقعا یک مکتب جدایی از اون هستش، ولی ادامه دهنده راه شیخ اشراق هست. اون چرا که شیخ اشراق ناتمام گذاشتیشون کامل کرده و اون راههایی رو که اشتباه رفتیشون در واقع ملا صدا تکمیل کرده. شیخ اشراق رو باید اولین کسی بدونیم که اندیشه فلسفی اصیل اسلامی رو به راه انداخته، چون فلسفه مشرق خیلی از یونان رنگ گرفته بود و آمد به فلسفه اسلامی. ایشون که اومد اکثر اینها رو باشون دعوا کرد، اینها رو به هم ریخت، گرچه خیلی از اینها بعدا معلوم شد که اشتباه است و حق با حکمای مشرق است، ولی به هر ترتیب یک تکون اساسی به فلسفه اسلامی ایجاد کرد. نظر دیگه بعد از شیخ اشراق، شیخ اشراق یک هیمنه و سیطره فکری عجیبی پیدا کرد در میان فلاسفه اسلامی و بزرگانی از فلاسفه اسلامی مثل خواجه نصیر و دیگران که در قده ایشون بودن تا زمان خود ملا صدرا عمیقا تحت تاثیر نظریات شیخ اشراق بودن، شدیدا تحت تاثیر نظریات شیخ اشراق بودن. گرچه تحولات اینجا پیش اومد که در تفصیل باید توضیح داد که بعد از شیخ اشراق با مکتب شیخ اشراق چه کردن و چند دسته شدن حکما، ولی در هر صورت برخی از نظریات عمده شیخ اشراق سلطه عجیبی در افکار فلاسفه پیدا کرد. از جمله اون نظریات همین نظریه علمی است که شیخ اشراق داره. شیخ اشراق در باب علم باری تعالی دیدگاهش اینه، میگه حق سبحانه و تعالی علم ذات به ذات داره، اما و الان دقیق تو ذهنم نیست، ولی ظاهرا علم اجمالی به ماسوار هم در حیطه ذات تثبیت میکنه، این مشکلی نیست، همه تو این نقطه بحثی ندارن، ولی علم تفصیلی حق تعالی به ماسوا همون علم حضوری حق تعالی است به اصل وجود تمام مراحل وجودی. یعنی علم تفصیلی به ماسوا رو در حیطه ذات ایشون معنا نمیدونه، به عنوان اسماء فعلیه میدونه. یعنی همین که اشیاء محقق میشن، علم الهی هم در همون حیطه به نحو علم حضوری تحقق میپذیره. بنابراین نگاه ایشون در باب علم همین است که الان عرض کردیم. اشکالی که به این دیدگاه در واقع الان علامه وارد میکنه، و این مثل توضیح بدم که اشکال جا گرفته، شیخ اشراق وقتی میگه که حضرت علم تفصیلی به ما سوا داره و به نحو حضوری، هم در عالم عقل همین حرف رو میزنه، هم در عالم مثال و هم در عالم ماده. ایشون علم رو متعلق به هر جور وجودی میدونه، خواه وجود مجرد باشه، مجرد تام باشه، یا مثالی باشه، یا مادی باشه. لذا تو همین بحث‌های ادراکی هم ایشون میگه ادراک ما نسبت به اثر حواس به این محسوسات به نحو حضوریه، علم حضوریه، برخلاف ملا صدرا که نظریه دیگه داره. ایشون میگه علم حضوریه. در باری تعالی که به طریق اولا این حرف رو میزنه، حق تعالی به عالم عقل، به عالم مثال، به عالم ماده با تمام ریزیکاریاش علم حضوری داره. اما این چه علمیه؟ علم بعد از ایجاده. علم قبل از ایجاد تو نگاهشون تفسیر نداره. لذا علامه که میخواد اشکال بکنه دو تا اشکال میگیره. یک اشکال اینه که عالم ماده خودش نمیتونه پیشه حق تعالی حاضر باشه، چون علم حضور و مجردن لمجردن. بس علم حضوری به عالم ماده که در نظریه شما هست دچار اشکاله. این یک اشکال. دوم این است که شما علم قبل از ایجاد، علم تفصیلی به اشیاء قبل از ایجاد رو تفسیر نکردید. ببینید الخامس مانوس به اعلان شیخ الاشراق و تبعه. شیخ اشراق که میگن چون خیلی مسئله اشراق و شهود رو جدی کرد، معروف شد به شیخ اشراق یا شیخ الاشراقیین الاسلامیین، و مکتب ایشون هم معروف به مکتب اشراق، حکمت اشراق معروف شد. کتابی هم نوشت با همین عنوان. مهمترین کتاب شیخ اشراق همون حکمت الاشراق ایشون هست. خیلی منوسه به الى شیخ الاشراق و تبعه جمع من المحققین، جمعی از محققین از او تبعیت کردن. آخون ملا صدرا در اسفار جلد 6 صفحه 381 اینجوری میگه: کل محقق طوسی و ابن کمونه و العلامه شیرازی و محمد شهرزوری. محمد شهرزوری، علامه شیرازی، شارحان این ابن کمونه، همینا شارحان کلمات شیخ اشراق هستند. مثلا دو تا شرح حکمت الاشراق داریم، یکی رو علامه شیرازی نوشته، یکی هم شهرزوری نوشته. ابن کمونه هم که بعضی از آثار شیخ اشراق رو روشن کرده. محقق طوسی هم در واقع از کسانی که چند تا از نظریات عمده شیخ اشراق رو پذیرفته. خب نظرشون چیه؟ ان الاشیاء به اسرها من المجردات و المادیات حاضرتون به وجودها عنده تعالی. تمام اشیاء ماسوای هر از مجردات و مادیات به تمام وجوده پیش حضرت حق حاضر هستند. غیر و غائبتن ان، هیچ گونه غیبتی از حق تعالی ندارند، حتی عالم ماده. لهما علمها تفصیلی بالاشیاء. اینی که ما الان توضیح دیدیم، همین حضور همه موجودات حتی مادیات پیش حق تعالی، همون علم تفصیلی خدای سبحان به اشیاء هسته. اشکالش چیه؟ و فیه ان المادیت لا تجامع الحضور کما تقدم فی مباحث العلم والمعلوم. مادیت یعنی وجود مادی داشتن با حضور برای خودشون و برای غیر منافات داره، چنانچه این بحث در مباحث علم و معلوم در محله 11 گذشت. یه اشکال بعدی، الا انه انما یکفی لتفسیر العلم تفصیلی فی مرتبت اشیا. اینی که شما گفتید تفسیر علم تفصیلی به اشیا در مرتبه اشیا رو در واقع تبیین کردید. فتبغ الذات خالیتن فی نفسها عن الکمال العلمی کما فی القول الرابع. پس ذات باری تعالی به حسب خودش خالی از کمال علمی میمونه، آنچنان که در قول چهارم یعنی منصوب به افلاطون هم همین مشکل وجود دارد. و اما نظر ششمی که در ارتباط با علم باری تعالی است، منصوب به یکی از حکمای قدیم یونان به نام تالیس ملتی یا تالیس ملتی، تالیس ملتی یا تالیس ملتی، از حکمای یونان قدیم هست ایشون. خب ایشون در ارتباط با علم باری تعالی چی گفته؟ ایشون گفته که حق تعالی علمش به ماسوا بیشتر دعوا تا می علم به ماسوا است، علم ذات اینا بحث نیست. علم حق تعالی به ماسوا به این شکله، به عقل اول که معلول اول هست و هیچ واسطه‌ای بین او و حق تعالی نیست، به نوع علم تفصیلی علم داره، علم تفصیلی حضوری، علم تفصیلی حضوری. اما ماسوای عقل اول، مادون عقل اول هر چی هستش، صور همه اونها به شکل صورت‌های علمی تو عقل اول هست. راجع کردید؟ عقل اول منبع صور علمی مادونه، مشابه این رو خازنستی تو عقل فعال داره، اگر یادتون باشه در وقت نفس الام مشابه همین رو داره. خب در عقل اول صور علمی تمام مادون وجود داره، این عقل اول که الله اسمش هم عقله، عقل کله، تمام چیزها در دست او هست. حق تعالی علم تفصیلی حضوری به عقل اول داره و از طریق عقل اول علم تفصیلی حصولی به همه اشیا پیدا میکنه. این هم نگاه تالیت ملتی. از تالیت مانوس به الا همین، یا تالیت یا تالیت ملتی از حکمای یونان که ایشون دیگه گفته و هو انه تعالی یعلم العقل الاول. این که مثلا راجع به دانشمندان یعنی فلاسفه یونانی گفته میگه که اینها مشرک هستن چون ارباب ارباب انواع میگن، و تو فضاهای فلسفی روشنه که منظور از ارباب انواع چیه. حالا این کلمات هم از اونها نقل شده، اینا هم جدی دیگه. بحث عقل اول حق تعالی با اتعالی علم حق تعالی به ماسوا و هو انه تعالی یعلم العقل الاول و هو المعلول الاول به حضور ذاتی عنده. پس عقل اول رو میداند، چون این عقل اول همون معلول اول هست. به چه شکل حالا میدونه؟ به حضور ذاتی عنده، به این که ذات معلول اول و عقل اول پیش حق تعالی حاضر. یعنی چی؟ این حق تعالی علم حضوری تفصیلی به عقل اول داره. خب این کی هست؟ بعد از ایجاد هست دیگه، درسته؟ و یعلم سایر الاشیاء بارتسام صورها فی العقل الاول. و بقیه اشیاء را چجوری علم داره خدای متعال؟ به این وسیله که صور همه اشیا مرتسم است در عقل اول. پس علم تفصیلی حضوری به عقل اول داره، علم تفصیلی حصولی به ماسوای عقل اول داره. اشکالی که درش هست چیه؟ یه اشکال اینجا گرفته، یه اشکال دیگه هم در نهایه مطرح کرده، اشکال دیگه هم ممکنه تر بشه. اشکالی که در اینجا مطرح شده این هستش که این مشکلی که دو قول قبلی داشته، این قول هم داره. دو تا قول قبلی مشکلشون چی بود؟ که علم تفصیلی به اشیا قبل از ایجاد رو تفصیل نکردن. ایشون هم همین اشکال، این قول هم همینه. یه اشکال دیگه هم داره، اون گفته عقل اول صور علمیه مادون رو در خودش داره. این معنیش این هست که موجودات مجرد تام علم حصولی و ذهنی دارند. ما در مباحث گذشته در محله عقل عاقل معقول و در جای خودش این بحث سامان پیدا کرده که عقول مجرد تام علم حصولی ندارن، علومشون حضوریه. البته این یک نقطه دعواست، توجه کرده، و در حکمت مشروعی این جدیه. در حکمت مشروعی حتی علم حصولی رو تا کجا میبرن؟ تا حق تعالی هم میبرن. این که خواجه نصیر میگه که در واقع عقل فعال منبع همه این صور معقول هستش، این ریشه داره در حکمت مشروعی. به هر صورت و فیه انه یرد علیه ما ورد علی سابقه. یه اشکالی مثلا در نهایه آورده که توضیح بده. و اما قول هفتم، خب بدایی رو مونده بده خوب باشه. و السلام علیکم و رحمت الله. ظاهرا هم سر قدرت باید برمیگرده معنایی داره، چند تفصیل در این اعتبار هست. این معنای بازداشت علم حصولی به حضوری یعنی چی؟ این آیا به این معناست که دیگه علم حصولی ما نداریم؟ یا نه، میخواید هویت بنیادین علم حصولی رو به نحوی به علم حضوری برگردونید تا علم حصولی حجیت پیدا کنه؟ حرفایی در اینجا هست. آره، میخوام بگم یعنی همون نگاه سطحی به علت و معلول. میدونید که در مسئله در واقع علت و معلولی که مشروع درست میکنه، فاعل مباشر نمیتونه درست کنه. یعنی یکی از بحثی که تو فلسفه خیلی جدی مطرحه اینه که آیا میتونیم خداوند رو فاعل مباشر بکنیم، یعنی همینجا داره کار انجام میده؟ تو نگاه مشاش این تفسیر خیلی سخته، این میشه معلول علت 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 تا میره کجا؟ واجب الوجود. پس چندین واسطه میخوره تا به اینجا برسه. بنابراین حق تعالی ارتباط مستقیم با اشیا نداره، فقط با چی ارتباط مستقیم داره؟ با عقل اول، با بقیه به واسطه عقل اول، به واسطه دو تا، به واسطه سه تا، به واسطه ده تا، به واسطه 50 تا. و یکی از اشکالاتی که ملا صدرا به حکمت مشروع اینا میگیره میگه شما فاعل غریب نمیتونید درست کنید، در حالی که از آیات داره برات فاعل غریب احساس میشه. راجعه کردی؟ فاعل غریب، فاعل غریب یعنی و حق تعالی در دل همین کار حق تعالی داره عمل میکنه، حق تعالی تو همین عالم ماده مستقیم عمل میکنه. علم وصولی داره، نگاهی که مدام هم داره علم حضوری نداره، تمام ریزیکاری هاش علم داره ولی علم وصولی داره، ریزیکاری همه رو علم داره ولی علم وصولی داره. مثل اینکه کسی از طریق ذهن بخواد در واقع حقای اشیا رو بشناسه، نه اینکه ریزیکاری ها ندونه، ریزیکاری ها میدونه بشه. یکیش همونه دیگه، این یکیش همونه، از این مدرها رو یکی مدار وسیع تر دیگه، ولی یکی از مثالهای حال همینه، معدومات ثابت بر عدم حال. آره من بیشتر حال رو مثال میزنم که صفاتی مثل عالمیت و اینها تو بحث حال نگاه کنید، ولی خیلی اینکه تو قلبم نزدیکه اینجور که هم تو ذهن منه فضای حال رو یکی از مثالهاش رو به همین معدوم های ثابت میزنن. حالا باز نگاه بکنید اگه یه چیزی کنید باید
شما
خب به نظر میسته فردا این بحثون به آخر میرسه، ما تا این فردا جلسه هست ولی چهارشنبه دیگه میخواد بخونی من هستم این اول بحثه باشی شما نیستی، شما باشید ما هستم.